بسم الله الرحمن الرحیم. 78 سمینار علمی با موضوع مدیریت در مکتب قرآن شماره 1 با ارائه استاد اکبر سعیدی، سه‌شنبه 10 خرداد ماه 1401، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر اللهم صل علی محمد و آل محمد. منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز. به نام خداوند کارساز بنده نواز، خدا رو شاکرم و سپاسگزارم که به فضل و رحمتش توفیق اینو داد تا آنچه را که از این موضوع سمینار امروز روزی من شده در میون بگذارم. به نوعی بی مقدمه، با طرح چند مقدمه وارد بحث و موضوع سمینار میشم. طرح بحث رو از یک عنوان سمینار شروع میکنم. علارغم مطالعات و پژوهش هایی که بسیارم هست، تا کنون پژوهشگران مسلمان، متفکران و اساتید و علمای ما در این موضوع، یعنی مدیریت در مکتب قرآن، انجام دادن و در واقع همین مطالعات بوده که این زمینه رو فراهم کرده تا ما به این نقطه و این ایستگاهی که الان درش قرار داریم برسیم. علارغم این مطالعات فراوان، اما میتونیم بگیم در مقایسه با آنچه که در ادبیات مدیریت و مباحث مدیریت مطلب هست، ما در آغاز راه هستیم. آغاز راه مباحث مدیریت در مکتب قرآن هست. مباحث مدیریت در مکتب قرآن، اونایی که باید بهش پرداخته بشه، هم به جهت گستردگی که توی مباحث مدیریت وجود داره، هم به جهت گستردگی و جامعیتی که در همین عنوان مکتب قرآن وجود داره، میشه گفت نمیشه در یک گفتار مطرحش کرد. طبیعتاً اینجوریه. از یه طرف دیگه پیوستگی که بین این مباحث باید دیده بشه، از یه طرف گسترش داره و قابل طرح در یک گفتار، و حالا برای ما الان در یک سمینار نیست، ولی اون مباحث پیوستگی با هم دارن و این پیوستگیشون باید دیده بشه و مورد توجه قرار بگیره و مورد نیاز کسانی هست که میخوان به این موضوع، یعنی موضوع مدیریت در مکتب قرآن بپردازن، مورد نیاز اونها هست. از این جهته که یک سمیناری با یک عنوان کلی ولی با شماره آغاز شد، شکل گرفت، البته استقلال خودش رو در مباحثی که انشالله امروز طرح میشه خواهد داشت، ولی در این حال حاکی از اینه که یه سلسله بحثای به هم پیوسته زید این عنوان مطرح خواهد شد و به لطف و یاری خدا دنبال خواهد شد. به عنوان مقدمه دوم، هم به جهت اون گستردگی که بهش اشاره شد، هم به جهت اجتماعی بودن این موضوع، یعنی موضوع مدیریت، اونم با درجه بالای اجتماعی بودن. این سمینار رو و آغاز طرح این مباحث رو به گونه خودم حداقل این هدف گذاری رو راجبش داشتم که به عنوان یک دعوت و فراخوان ببینم، به این معنا که تحقق این کلمه یعنی مدیریت در مکتب قرآن و سامان یافتن امر مدیریت در مکتب قرآن یک حرکت اجتماعیه و نه فردی، بلکه یک حرکت همگانیه که هر کس به نوبه خودش متناسب با موقعیت و نسبت خودش با این موضوع و مسئله شایسته است، بایسته است و بلکه ضروریه که نقش خودش رو ایفا کنه. و الان که در تلیعه این حرکت که شکل دادن به یک مباحث و دنبال کردن مجموعه ای از مطالعات و پژوهش‌ها تو این موضوع هستیم، این فراخوان مطرح میشه که انشاءالله با همکاری، همدلی، همبستگی افراد مختلفی که به این موضوع علاقه‌مندن و دغدغش رو دارن، به شکل جمعی، به شکل فردی، در جغرافیای مختلف، در حتی زمانهای مختلف، کافیه اینو دست به دست برسونیم. حول محور قرآن این حرکت جمعی امیدواریم به لطف خدا، به فضل و عنایت خدا با این سمینار برای بار دوم یعنی بار چندم تجدید بشه و اتفاق بیفته، تا با چنین یک پارچه‌ای که منجر به پدیدار شدن و رواج مباحث مدیریت در مکتب قرآن خواهد شد به نتیجه و ثمر برسه. به عبارت دیگه، با یه بیان دیگه‌ای که کم و بیش سروران باهاش آشنا هستند، لازمه یک تحقیق موضوعی در قرآن در موضوعاتی که به این شکل موضوعات اجتماعی هستند و موضوعاتی هستند که نگاه‌های تخصصی بهشون شده، بحث‌های تخصصی و مطالعات علمی روشون صورت گرفته و از نگاه علوم مختلف بهش پرداخته شده، لازمه تحقیق موضوعی در این موضوعات یک حرکت جمعی از این زاویه هم ببینیم. و نمیشه با حرکت یک فرد، با پژوهش یک فرد و نهایتاً ارائه نتایج اون پژوهش در قالب حالا مقاله، رساله، کتاب، بگیم که پرونده بحثای مدیریت در مکتب قرآن رو ما بستیم دیگه، هر کی میخواد دیگه بره اونجا ببینه. این حرکت، حرکت اجتماعی پویاست و این سمینار به لطف خدا بار دیگه میخواد این دعوت و فراخوان رو به همه بده. و به عنوان یک مقدمه سوم که در هدف گذاری این سمینار و این سلسله سمینارها مطرح بوده، اشاره به این نکته است که مدیریت موضوعیه که در نگاه اول به نظر تخصصیه و مورد توجه و مطالعه افراد و گروه‌های خاصیه. البته این بخشی از واقعیت قضیه هست، نه اینکه چنین نیست، اما در یک بررسی و نگاه بعدی که اگر خدا یاری کنه موفق بشیم و تو این سمینار پایه‌گذاری کنیم، خواهیم دید که مدیریت یک موضوع عمومی است، بلکه همگانی است. به عبارت دیگه، اگر به دقت موضوع مدیریت و مسائل اون رو مورد بررسی قرار بدیم، خواهیم دید که مدیریت و مسائل و مباحثش مورد نیاز فرد اعضای جامعه است. حالا با اصطلاح فقهی میشه گفت یک واجب عینی است و نه یک واجب کفایی، که پرداختن عده‌ای از جامعه به این مسئله و موضوع و مطالعه و بررسیش کفایت کنه برای دیگران. این هم مسیر خودشه و طبعاً سطوح مختلف این بررسی رو نشون میده. ولی مدیریت دانشی است و موضوعی است که خواهیم دید همه باهاش سر کار دارن و ممکنه به این قضیه توجه نداشته باشن. و داشتن دانش و آگاهی و توجه نسبت به مسائل اون میتونه به ارتقای زندگی اجتماعیشون کمک کنه، میتونه جامعه‌ای بسازه، یعنی جامعه‌ای که افراد اون جامعه به هر میزان دانش و آگاهی و بینششون رو راجع به مدیریت بالا ببرن، اون جامعه به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا خواهد کرد، موفقیت‌های اجتماعی. ممکنه الان هم ببینیم موفقیت‌های فردی بسیاری رو در جوامع مختلف، حالا منظور جامعه به معنای عام و گستردش که یک سرزمین باشه، افراد یک سرزمین باشن، یا جوامع کوچیک داخل یک سرزمین و حتی صنفی. ممکنه افراد موفقی توی جوامع آدم ببینه، ولی مجموعه اونها زمانی موفقیت هاشون توسعه پیدا خواهد کرد که به مسئله مدیریت، و حالا در ادامه خواهیم دید، و به مسئله سازمان توجه داشته باشن، راجبش بیاندیشن، راجبش مطالعه کنن، آگاهی خودشون رو راجب اون موضوع ارتقا بدن. این سلسله سمینارها به لطف یاری خدا قصد داره به عنوان یک هدف گذاری سوم به این سمت حرکت کنه که انشاءالله فهم و دریافت مدیریت و مسائل اون در مکتب قرآن رو به نوعی تجدید کنه، رواج بده، فراگیر کنه، تا اون دانش عمومی مدیریتی که مورد نیاز همه هست در پرتو بیان و تبیین قرآنی جامعه مخاطب رو به سمت یک جامعه نورانی، جامعه قرآنی سوق بده. تا زینا مقدمه بود رسیدیم به اینجا که توی این سمینار شماره یک از این سلسله سمینارها به چه مطالبی نخواهیم پرداخت، مطالبی که به درستی سزاوار است که ذیل این عنوان بهش پرداخته بشه، ولی در این شماره و در سمینار امروز ما بهش ورود نخواهیم کرد. حداقل خود من سعیم بر اینه که گریزم نزنم که اون مطلب اصلی که باید پیش بره تو سمینار امروز بشه پیش برد. ما به روش شناسی مطالعه و تحقیق در سمینار امروز نخواهیم پرداخت، یعنی سیر شکلگیری مباحث مدیریت در مکتب قرآن به روش شناسیش نخواهیم پرداخت. طبعا یه زمینه هایی رو هممون آشنا هستیم، مثل روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، به اونها اشاره خواهیم کرد، ولی بیش از اون دیگه این که زمینه های دیگر و گسترش این مطالعات و پژوهش ها برای توسعه و ارتقای مباحث مدیریت در مکتب قرآن چگونه خواهد بود، روش شناسی یعنی، به اونها نخواهیم پرداخت. به نقد و آسیب شناسی مباحث و تجربه های مدیریت نخواهیم پرداخت. حالا چه مباحث و مطالعات و پژوهش های مدیریتی که تحت عنوان مدیریت اسلامی شناخته میشه، چه ادبیات رایج مدیریت و چه خود تجربه و عمل مدیریت، نقد و آسیب شناسیش. طبعا یکی از دلایل این نپرداختن‌ها فرصت محدود ماست در سمینارهام. به سیر تحول نظریه‌های مدیریت تو این سمینار نخواهیم پرداخت، ولی خب موضوعیه که ذیل مباحث مدیریت در مکتب قرآن حتما باید سراغش بریم. به موضوع سازمان نخواهیم پرداخت. موضوع مدیریت در ادبیات مدیریت و در علوم و رشته‌های مدیریت کاملا گره خورده به موضوع سازمان. الان شما کتابایی رو می‌بینید رو میز من، کتاب‌های درسی که اولین کتاب‌های رشته‌های مختلف مدیریت، هر جا مدیریت هست کنارش و سازمان هم هست و حتی سازمان جلوتره. مبانی سازمان و مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت. ولی خب ما تو این سمینار تمرکزمون روی اون قسمت مدیریت، فعلا به اون قسمت هم نخواهیم پرداخت و به نتایج تحقیق هم نخواهیم پرداخت. فرض کنیم که مورد انتظاره که یکی از پژوهش‌های مدیریت در قرآن صورت گرفته باشه و انتظار درستیه و در ذیل مباحث این سلسله سمینارها مثلا شماره یکش که امروز هستیم بیان بشه. به اینم نمیرسیم، باز به یه دلایل. کارهای قبلتری لازم اتفاق بیفته تا به این نقطه برسیم. یعنی ما امروز مثلا اصول تصمیم گیری در قرآن رو بهش نخواهیم پرداخت، مثلا به عنوان یکی از مباحث مدیریت در مکتب قرآن. اینها رو با توجه به اینها وارد بحث میشه. بحث رو از اینجا آغاز میکنیم که آشنا هستیم ولی مرورش بد نیست. میخواییم یک تحقیق موضوعی در قرآن کریم انجام بدیم و روشمون روش تحقیق موضوعی در قرآن کریمی که آشنا است. نقطه آغازمون چیه؟ فصل اول، مراحل مقدماتی، اولین مرحله، آشنایی محقق با موضوع و تعیین عنوان آن. این موضوع رو درشتش کردیم. موضوع ما چیه؟ مدیریت. در این حد رفتن سراغ آسیب شناسی اشکالی نداره که بسیاری از مطالعات و پژوهش‌های مدیریتی که تحت عنوان کلی مطالعات مدیریت اسلامی یا مطالعات قرآنی در مدیریت یا مطالعات اسلامی در مدیریت، اینا عناوین مختلفش، انجام شده، یکی از قسمت‌هایی که بهش توجه نشده و بلافاصله رفتیم سراغ قسمت‌های بعدی همین قسمته، آشنایی محقق با موضوع. آیا ما موضوع مدیریت که می‌خوایم در مکتب قرآن بریم و بشناسیمش رو خوب شناختیم؟ شناخت ما از مدیریت چقدره؟ به اندازه کاربرد عمومیش. بیرا هم نیست اون کاربرد، حالا بهش میرسیم. از این نقطه میخوایم شروع کنیم، نقطه فهم و درک درست از این موضوع که موضوع مدیریته. یه مرور سریع بکنیم. کلمه مدیریت و کاربرد عمومی و تخصصی اون. کلمه مدیریت در ده خدا اشاره شده، یک اسم مصدره، مصدر جعلیه، از ریشش از یک کلمه عربی گرفته شده. مدیریت یعنی مدیر بودن، مدیری، مهران مدیری نه، مدیری یعنی مدیر بودن، که برگرفته از کلمه عربی اداره است، اداره، یدیر و اداره، به اصطلاح صفت فاعلیشه یا اسم فاعلشه. اداره، یدیرو، ازش مدیر ساخته میشه و در فارسی هم میاد اون علامت مصدر جعلی ایت بهش اضافه میشه، میشه مدیریت، یعنی مدیر بودن. ده خدا این ارتباط ها رو به خوبی بیان کرد. حالا اون کلمه ای که خواستگاه این کلمه است، یعنی کلمه مدیریت، معنیش چیه؟ چرخاندن، گرداندن، گردانیدن. الا یا ایها الساقی ادر کأسن، این ادر همون مدیریت خودمونه، کلمه مدیریت خودمون، اداره. ادر کأسن، این کاسه ها و جام ها رو بگردان. ها بله بله بله. شاید در سازمان های ما همین اتفاق داره میفته که وقتی ما بهش مراجعه میکنیم، آره میبینیم که واقعا احوال کارمنده همونه که یه دور مدیرشون خلاصه گردونده براش. ولی به تدریج این معنا در کاربرد عمومی مدیریت باقی نموند. الان صحبت مدیریت در زبان فارسیه. البته مدیریت در کاربرد عربیش هم هر دو معنا رو همچنان داره، ولی در فارسی دیگه اون معنای گرداندن و چرخاندن الان دیگه نیست. کاربرد عمومی رو میگم، هنوز وارد اصطلاحیش نشد، ولی در عربی هر دو هنوز هست. یعنی اداره یا دیر و اداره، ادر اون ریشه به معنای چرخاندن هست و حتی از اون کلمه دوار هم گرفتن که به معنای سرگیجه در متون پزشکی هم به کار میره. هست بله، اون کاربردهای مختلفش هست، ولی اونی که بیشتر الان آره فعلاش هست، بله دقیقاً فعلاش هست. من منظورم خود همین اداره است، اداره مدیریت در فارسی رفته به این معانی، تولیت کردن، قیادت کردن، سرپرستی کردن، گرداندن، اگرم گرداندن هست، گرداندن کاری یا مؤسسه یا مجموعه. الان کاربرد عمومی مدیریت، کلمه مدیریت این شده. ناگفته نمونه، همینجا این توضیح رو اضافه کنیم. دو تا توضیح باید من به این قسمت اضافه کنم تا مطلبش به درستی بیان بشه. الان کاربرد تخصصی و اصطلاحی کلمه مدیریت هم همین معناست، یعنی مدیر بودن. یعنی در دانش و علوم مدیریت وقتی میگن مدیریت، به همون مدیر بودن، متولی بودن، متصدی بودن، قائد بودن، فرمان روا بودن، سرپرست بودن، این معانی در معنای حتی تخصصیش هم هست. در واقع واژه‌ای بوده که به مرور زمان رفته و تو این معنا به کار گرفته شده. زمانی که علوم و رشته‌های مدیریت داشته، مثلا در حوزه فرهنگی ما، حوزه فرهنگی فارسی زبانان در کشور ما تأسیس می‌شده، این واژه معادل اون واژه‌های انگلیسی و حالا ریشه‌های لاتین بعضن گفته شده یونانی به کار رفته. البته انتخاب دقیقی نبوده. یعنی اگه بگیم که واژه مدیریت که ریشه‌اش گرداندن و چرخاندن، که به تدریج به معنای مدیر بودن و سرپرست بودن بوده، انتخاب دقیقی نه، انتخاب دقیقی نیست، ولی دیگه رایج شده و ناگزیریم از کاربرد اون و تغییرش هم میره تو حوزه تغییر اصطلاح و تغییر کلمات و اینها، که باز اون یه حرکت اجتماعی سیاست‌گذارانه و و و هست که از عهده فضای پژوهشی و علمی خارجه. ما همون واژه رو مورد استفاده قرار میدیم. این واژه مدیریت از واژه منیجمنت در زبان انگلیسی، خواستگاه علوم مدیریت و رشته مدیریت، که حالا جلوتر یه مقدار دقیق‌تر بهش میپردازیم، حوزه فرهنگی اروپایی و آمریکاییه که این واژه رو برای اولین بار، یعنی این بحث رو، این موضوع رو با این واژه منیجمنت به کار بردن. البته یه مترادف هم داره این واژه، ادمنستریشن، که سه تا دیدگاه در خود اون جوامع علمی راجع به ارتباط این دوتا، یعنی منیجمنت و ادمنستریشن مطرحه. یکی نگاه قدیمی های نظریه پردازای مدیریت که میگه اینا مترادف هم عملا هم اینا رو به جای هم به کار بردن. یکی که بعداً شکل گرفته نگاه آمریکاییه و یکی نگاه اروپاییه. نگاه آمریکایی میگه ادمنستریشن یه چیز کلانتره و بالاتریه و به اون مدیریت‌های سطوح بالا که طراحی میکنن، سیاست‌گذاری میکنن اشاره داره. منیجمنت به اون مدیریت‌های سطوح پایین و عملیاتی تر دلالت داره. ولی نگاه اروپایی میگه که به عکس، نگاه اروپایی میگه منیجمنت کلانه، ادمنستریشن اون قسمت رعایت قواعد و مقررات اداری و تنظیم مقررات و مواظب اجرای مقررات بودن رو میگن ادمنستریشن. نگاه ها وجود داره، ولی خب ما الان تو فضای فرهنگی خودمون تقریبا اینجا افتاده، به جای منیجمنت گفته میشه مدیریت و به جای ادمنستریشن تقریبا گفته میشه اداره، برای اینکه بتونن بحثا رو پیش ببرن، چون کلمه اصلی علوم و رشته های مدیریت دولتی ادمنستریشنه و علوم و رشته های مدیریت غیر دولتی منیجمنت، و داخل اون رشته های مدیریت دولتی باز منیجمنت هم حضور داره، در نظریه ها و رویکرد های مدیریت دولتی حضور داره. نه دیگه کاربرد های کلمات و تعابیر راجع به این موضوع. گفتیم تو مرحله اول آشنایی محقق با موضوع و انتخاب عنوان موضوع. ما همچنان میگیم عنوانمون همین، با همه این توصیفایی که گذشت، همین مدیریت به معنای منیجمنت. همچنان تو این نقطه ایم. آغاز بحث های علوم و ادبیات مدیریت در رشته‌های مختلف مدیریت تحت عنوان مبانی مدیریت، حالا دقیق‌ترش همونی که عرض کردم، مبانی سازمان و مدیریت، که گفتیم ما با اون قسمت سازمان چون کاری نداریم، من فعلا قسمت مدیریتش رو دارم میگم، عنوان میشه. یعنی چی مبانی مدیریت؟ همونی که ماها باهاش آشنا هستیم، یعنی بنیادها، یعنی رهیافتها، یعنی مفاهیم اولیه و پایه راجع به این که ما اگه بخواهیم این موضوع رو، یعنی موضوع مدیریت و سازمان رو مورد مطالعه قرار بدیم، باید اول به این مفاهیم توجه کنیم. چگونه قدم در این راه بگذاریم و راه یابیم، رهیافت بر اساس این مفاهیم که مدیریت اینه، توصیفش اینه، تعریفش اینه، سازمان اینه، نسبت اینه با هم اینه. اینا میشه اون مبانی مدیریت. در مبانی سازمان و مدیریت اون نگاه هایی که شکل داده مطالعه این موضوع رو مطرح میکنن، نگاه های اولیه، اون نگاه های آغازین. حالا میرسیم عرض میکنم. مثلا یکی از چیزایی که در اون نقطه آغاز تحت عنوان مبانی سازمان و مدیریت مطرح میشه، اهمیت مدیریت و جایگاه اون در جامعه. عنوان شاید اولین مطلب در مقدمه های این کتاب ها. البته این کتاب ها کتاب های درسی هن، تکست بوک هن، که حالا در ادامه سمینار یه اشاره بهش خواهیم داشت که تفاوتش با اون چیزایی که ما کار داریم چیه. اهمیت مدیریت و جایگاه آن در جامعه. چرا اصلا مدیریت، یعنی همون چیزایی که عرض کردم، یعنی مدیر بودن، یعنی سرپرست بودن، متولی یک مجموعه بودن، این خیلی توجه کنیم. مدیریت در علوم و رشته‌های مدیریت یعنی متولی یک مجموعه بودن. یه کاربردایی داره مدیریت توی زبان عامه ما. اون کاربردا در رشته مدیریت در بد و امر مطرح نیست. مثلا من کارامو میخوام مدیریت کنم، ذهنمو میخوام مدیریت کنم، در بد و امر این موضوع رشته مدیریت نیست، علوم مدیریت نیست. موضوع علوم مدیریت و رشته مدیریت مدیریت مجموعه هاست، که عنوان کلی این مجموعه رو چه یک مجموعه سه نفره باشه، چه یک کشور باشه، عنوان کلیش رو در نظریه های سازمان میگن سازمان، ارگانیزیشن، میگن سازمان، همینو میذارم دیگه. بعد میره تو بحثایی که انشالله اگر عمری باشه بهش بپردازیم، تو بحثای سازمان بهش میپردازیم. پس مدیریت یعنی مدیریت مجموعه ها. چرا این موضوع، این پدیده یعنی مدیریت مجموعه ها، یعنی متولی و رئیس بودن این مجموعه اهمیت پیدا کرده که اصلا اومده شده یک رشته دانشگاهی و شده مجموعه از رشته های دانشگاهی؟ جایگاهش رو چی دیدن توی جامعه؟ این چی دیدن توی جامعه رو بهش توجه کنیم، چون دقیقا نقطه آغاز همینه، ما هم بهش خواهیم رسید. بر اساس آنچه که این پدیده رو دیدن مورد توجه قرار دادن و براشون مهم شده و رفتن سراغش و مطالعه کردن. اینجوری نبوده که بر اساس یک فکر فلسفی و منطقی و قیاسی مثل این اثبات وجود خدا و پیامبرانی که ما داریم، اول اثبات کنن که یه چیزی باید وجود داشته باشه بعد اسمشو بذارن مدیریت. نه، اومدن یه پدیده اجتماعی رو دیدن، مجموعه ها، و توش دیدن یه عنصری هست خیلی ظاهراً در موفقیت اون مجموعه مهمه تحت عنوان مدیر. همه اینا رو میگم، همه اینا رو فرض گرفتن و بعد رفتن مطالعهش کردن، و بعد که مطالعهش کردن یافته هاشون شده نظریه های مدیریت و سازمان، و بعد که رفته تو فضاهای اهمیت پیدا کرده تو فضاهای سیاست گذاری، رشته های مربوطش تأسیس شده. برای اینکه دیدن انجام مأموریت ها و تحقق اهداف سازمان ها مدیریت درش موثره. برای اینکه دیدن شکوفایی استعدادها و توانایی انسان ها، اینو که دیدن یعنی اینجوری به نظرشون رسیده. برای اینکه دیدن برآوردن نیازهای مختلف اجتماعی، مثلا همه که نمیتونن تو خونشون نون بپزن، پس نون به اصطلاح تحصیل نون به دست آوردن شده یک نیاز اجتماعی که یک نفر به تنهایی نمیتونه حلش کنه. برای برآوردن این نیازها مدیریت عنصر مهمیه. برای استفاده بهینه از منابع و امکانات، مخصوصا همه اینها تو فضای اون مجموعه هاست. یه مجموعه یه منابع و امکاناتی داره، مالی، مادی، انسانی، فیزیکی، علمی، منابع مختلف. برای استفاده بهینه از اون منابع، این موضوع، این عامل مهمه. این یکی از بحثایی که در مبانی مدیریت مطرح میشه ایناست. رهیافت ما برای ورود به مطالعه مدیریت ایناست. و اینها رو که آدم آنالیز به اصطلاح تحلیل کنه، کم کم ذهنش به شناخت موضوعی که لازمه ورود اون تحقیقهای موضوعی ما در قرآن نزدیک میشه. به خودی خود صرفا این که ما بگیم مدیر، بسم الله گفتیم مدیر، کلمش هم که عربیه، اداره یا دیر و اداره، بریم قرآن رو ورق بزنیم ببینیم از این کلمه یا هم خانواده‌اش در قرآن پیدا میکنیم آی دکتر، درسته؟ دار از همین خانواده است دیگه، دار الاخره. آیاتشو که میخونیم میبینیم اصلا ربطی به این بحث سرپرستی مجموعه ها و اینا نداره. مدیریت رو مؤثرترین عامل در موفقیت این مجموعه ها دیدن، مورد توجه قرار دادن. این اون نیست. یه مطلب راجع به پیشینه مطالعه مدیریت که بعد تو بعضی از صحبت‌ها اشاره کردن. مطالعه مدیریت رو از کجا شروع کردن؟ از بررسی مدیریت مدیران شروع کردن. اومدن رفتن، مثلا الان توی مطالعات هست، توی کتاب ها هست، رفتن 4 تا شرکت نسبتاً موفق که به اهدافش دست پیدا کرده رو پیدا کردن، 4 تا سازمان، مدیراش رو بردن زیر ذره بین. کلن هم ما 2 تا رهیافت در مطالعه مدیریت داشتیم به طور کلی. یکی این که اومدن فعالیت‌های مدیریتی رو مورد بررسی قرار دادن. این وقتی یه نفر مدیره یعنی داره چی کار میکنه. یکی این که اومدن خصیصه‌های مدیریتی رو مورد، این نفر مدیره یعنی چه مشخصه هایی داره، چه مهارت هایی داره، چه شایستگی هایی داره، چه ویژگی های شخصیتی داره. کلن این دو رهیافت در مطالعات مختلف یکی از اینها مطرح. مدیر به عنوان مهمترین عامل موفقیت سازمان در نظر گرفته شده و مورد مطالعه قرار گرفته، اینو اشاره کرد. مدیر به عنوان صاحبان فرمان و زمامداران امور سازمان دیده شده و مورد مطالعه قرار گرفته. و اینکه افراد مختلف اومدن این مطالعه را انجام دادن از زوایای علوم مختلف. اول که رشته مدیریت نبوده، جامعه شناس بوده، روانشناس بوده، اقتصاددان بوده، مهندس بوده. اینا اومدن این پدیده رو هر کدوم با زاویه نگاه خودشون بررسی کردن و حاصل مطالعهشون شده یک نظریه، لاگه در قالب نظریه بوده و بعد انتشار پیدا کرده. یک روانشناس اومده گفته به نظر من مدیریت یعنی تصمیم گیری مثلا. یک اقتصاددان اومده گفته مثلا مدیریت یعنی مهمترین عامل تولید در کنار عواملی مثل زمین، سرمایه، منابع انسانی، مثلا اینجوری مدیریت به عنوان عامل، مهمترین عامل تولید، تحقق تولید. برای همین حاصلش دیدگاه‌های مختلف، نظریه‌های مختلف شده. پس اولا این که چه قسمتی از این موضوع رو مورد توجه قرار دادن و ثانیاً این که چه کسانی با چه نگرشی اومدن، با چه عینکی اومدن مطالعه کردن، حاصل مطالعه شده بحث‌های مختلفی که ما وقتی می‌خوایم بگیم مدیریت چیه، اونا رو اول به ما میگن. این در حالی که برگردیم عقب، مدیریت یه چیزی بود که اینا رفتن مطالعهش کردن شد اونا، و در سازمان‌های مختلف این کارو کردن. این سازمان‌هایی که از جهت انتفاعی بودن، غیر انتفاعی بودن، عمومی بودن، خصوصی بودن، سازمان‌های مختلف این مطالعات رو پیش بردن. این هم به عنوان یکی از مبادی و مبانی مدیریت. یکی دیگه از مبانی مدیریت تعاریف مدیریت. خب یکی از این کارهایی که کردن اینه که گفتن خب ما این پدیده رو بیایم تعریف کنیم، این چیزی که داریم میبینیم رو تعریف کنیم. اینا فقط چند تا از تعاریفیه که اینجا اومده در تعریف مدیریت، که هر کدوم هم صاحب نظری که نویسنده ای که اینها رو طبقه بندی کرده گفته تو هر کدوم از این تعاریف یه چیزی محور بوده، یه چیزی مهم بوده. مثلا توی یه سری از تعاریف بهره‌وری و کارایی در تعریف مدیریت، یعنی مدیریت به عنوان عنصری که، حالا من اونا رو نمیگم، عامیانه ترش میگم، عنصری که در مجموعه باعث بهره‌وری و کارایی اون مجموعه میشه، مثلا اینجوری تعریفش کرده. یا از جهت انسان مداری، مدیریت عبارت از بهبود افراد و نه هدایت کارها، میاد اومدن اینجوری تعریفش کرده. این آقایی که اینو تعریف کرده آقای لارنس آپلی، رئیس سابق انجمن مدیریت آمریکاست. یعنی یه همچین جایگاهی دارن اینا، متفکرینی که یه پیشینه اینجوری دارن. اینجوری نیست که به سادگی این مطالب رو گفته باشن. یا از زاویه علم یا هنر بودن، باز به عنوان یکی از اولین تعریف ها، تقریبا میشه گفت اولین تعریف ها، خانم مری پارکر فالت. جالبه که بدونید یکی از اولین نظریه پردازان مدیریت یه خانومه. گفته علم مدیریت عبارت از اون آخری، هنر دستیابی به نتایج از طریق افراد. هنر، هنر دیده اولا، بعد از طریق افراد رو دیده و دستیابی به هدف رو دیده، به عنوان سه تا عنصر. و این تنوع تعدد رو ببینید، ما میخواییم موضوعمون رو بشناسیم دیگه، ببینید چه چیزایی راجع به موضوع ما گفتن. میخواییم موضوعمون رو بشناسیم، بعد بریم تحقیق موضوعی کنیم دیگه، کجاش رو بگیم. الان مدیریت یعنی تصمیم گیری، تو اون ردیف تصمیم گیری راس مور اینجا آورده، ولی یکی از مشهورترین افراد جلوتر از راس مور آقای سایمونه، هربرت سایمونه. اولین بار این رو گفتن مدیریت مترادف تصمیم گیریه. یعنی ما بریم موضوع تحقیقمون در قرآن کریم بشه تصمیم گیری، از مدیریت منتقل بشیم به تصمیم، این همش هست و همه اینا واقعا مطرحه، چون چیزایی رو که دیدن اینا گزارش کردن، یا یکی از یا عده‌ای اومدن کوشش کردن که این تعاریف رو یک جا، یعنی قسمت‌های مختلفش و اشتراکاتش رو بگیرن یه تعریف جامع ارائه بدن، مثل استاد بزرگوار ما آقای دکتر علی رضاییان که از اساتید بنیانگذار رشته مدیریت در ایران و از چهره‌های ماندگار این رشته، ایشون اینجوری تعریف کرده: مدیریت عبارت از فراگرد پروسس به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده که از طریق برنامه‌ریزی سازماندهی، بسیج منابع، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف معین صورت می‌گیرد. مثلا یکی از اون تعاریفیه که خواسته جامع تعاریف دیگران باشه. باز بعضا یه چیزایی از قلم افتاده یا همپوشانی داشته. یا معادل انگلیسیش management itself is the process، هم فراگرد که معمولا به فرایند ترجمه میشه. دکتر رضاییان به خاطر یه ملاحظه دقیق به جای فرایند گفتن فراگرد. فراگرد خواستن اون چرخشی بودن و در جستجوی هدف بودنش رو بگن. The process of planning, organizing, leading and controlling and organizations. ببینید این گفتم management و organization، مدیریت و سازمان چقدر به هم گره خوردن جوریه. در تعریف هم ببینید اینا یه بارم organization میشه گذاشت اونجا و با مدیریت تعریفش کرد. Organizations, financial, physical, human and information resources، منابع اطلاعاتی، انسانی، فیزیکی و مالی سازمان رو برای to achieve its goals، its به اون همون organization برن، برای دستیافتن، نائل شدن به اهداف اون سازمان. اینا هم یکی دیگه از اون تعاریف جامع. اونو یادم رفت بگم که جالبه، منیج دو تا اتیمولوژی، ریشه شناسی براش گفته شده. بعضیا برگردوندن به یک اصل ایتالیایی و بعد از اونجا به لاتین، بعضیا برگردوندن به اصل فرانسوی و از اونجا به یونانی. اوناییش که گفتن اصلش ایتالیاییه، کلمه رو از هندلینگ، دستکاری، مانیپولیشن، از این ریشه گرفتن، دستکاری کردن. آره، کاری یدی، اعمال یدامی. آره، با دست یه چیزی رو تغییر دادن، مثلا مثل کاری که کوزه‌گر میکنه، ریشش اینه، مخصوصا کارهای فیزیکی. اوناییش که اون فرانسوی ها رو گرفتن به معنای که الانم به کار میره، به معنای نگهداری، داری، خود کلمه داری در مثلا شهرداری، استانداری، این داری، خانداری. مثلا هنوزم فرانسوی ها به خانم خاندار میگن هوم دو منج، منج همون ریشه منجمنت، هوم دو منج، دارنده خانه، خانم خاندار میگن هوم دو منج. از اون ریشه ایتالیاییش هم مانجو داریم هنوز، مانجی که توی سوارکاری استفاده میشه که اسبارو رو میبره توی مسیری. این ریشه، این هم تطور پیدا کرده، یعنی این کاربردهایی که عرض میکنم مال 1500 خورده ایه که از 1700 خورده ای، از 1780 میلادی اومده همین کاربرده به معنای مدیریتش رو پیدا کرده، مدیریت مجموعه. و در اواخر قرن 19 هم، یعنی 1887 اولین بار که آقای ویلسون مقاله مشهورش مطالعه ادمنستریشن رو نوشت، تقریبا تو اون زمان ها دیگه به عنوان یک مفهوم علمی و به عنوان یک رشته کم کم پا به عرصه وجود گذاشت. و در 1911 که الان نزدیک 100 سال ازش، و 1918 خانم مری پارکر فالت و آقای وینسلو تیلور دیگه این مفاهیم رو کاملا علمی و آکادمیکش کردن به اصطلاح. حالا با یه تحلیلی از تعاریف مدیریت، باز یه مرحله در شناخت این موضوع جلوتر میریم. مدیریت چیه بالاخره این بر اساس این تعاریف؟ مدیریت یه مجموعی از فعالیت‌های گوناگونه، یعنی شما تعاریف مختلفو که ببینید بچه اشتراکشون اینه که دارن میگن مدیریت یه مجموعی از فعالیت‌های اجتماعی مختلفه برای رسیدن به اهدافی معین و با هدایت یک مجموعه انسانی صورت میگیره. مدیریت یعنی یه مجموعی از فعالیت‌ها. دیگه خیلی ریستر از این دیگه میشه همون مطالعات نظریه ها، یعنی هر کس دیگه ای که به این یه چیزی اضافه کرده دیگه نظریه خودشو گفته، ولی اونی که وجه مشترکشه یعنی این مطلب که مجموعی از فعالیت‌های اجتماعی که برای رسیدن به اهداف معین هدایت یک مجموعه انسانی رو دنبال میکنه. بله مجموعه انسانی لا. نه دیگه اون حداقل هم 3 نفر شناخته میشه که حالا ما تو قرآن میگیم 2 نفر مجموعه است، اینم جالبه، 3 نفر و به بالا. مجموعه انسانی بودن در فضای این رشته این کاربردش تو اون چیزای دیگه از حوزه این رشته خارج میشه، از حوزه علوم و رشته‌های مدیریت خارج میشه. مثلا بحثای مثل مدیریت برخیشتن، مدیریت ذهن هم وارد ادبیات مدیریت شده، ولی نه اصالتاً به عنوان موضوع این رشته، بلکه برای به عنوان نظریه های پشتیبان توی بعضی از بحث‌های مدیریت رفتار سازمانی و این قبیل چیزها اون بحث هم وارد شده. همینجا یه نکته ای رو اشاره کنم، اینی که تکرار میشه رسیدن به اهدافی معین، اینی یه خورده محسوس ترش کنیم. ببینید هدف یه خورده چیزه، هی آدمو ذهنشو انتزاعی میکنه، هدف یه مقوله انتزاعیه دیگه. خیلی وقتا شما فرض کنین یک فعالیتی که یک هدفی رو دنبال میکنه ما بخوایم یک اسم بذاریم، خیلی وقتا مدیریت اون سازمان دنبال انجام شدن این پدیده است. حالا من اینو اجالتا اسمشو گذاشتم امر. امر یعنی کاری که و فعالیتی که یک هدفی رو دنبال میکنه. به عبارت دیگه با این بیان مدیریت مجموعی از فعالیت‌های گوناگون است که برای تحقق امری به کمک یا در یک مجموعه انسانی صورت میگیره. اون هدف یعنی این، یعنی خیلی پیچیده‌اش نکنید. هدف بلافاصله تبدیل به یه چیز، به یک امر میشه، به یک کار میشه. اهداف تو اون شکل انتزاعی نمیمونن تو پروسه مدیریت. یه مرحله دیگه از این تحلیل تعاریف اینه، برای بیان اون پیوستگی، تکرار، یادگیرندگی که این فعالیت‌هایی که اسمشو میگیم مدیریت، در تعاریف مدیریت عنوان پروسس، فرایند یا فراگرد داده شده. یعنی جایی که خواستن نشون بدن که این مجموعه فعالیت‌هایی که داریم میگیم مدیریته، این فعالیت‌ها فعالیت‌های جدای از هم نیستن، بلکه یک پروسه‌ای هم به صورت گردشی تکرار میشن و در هر بار از گردششون به سمت هدف نزدیکتر میشن، یعنی به سمت دست یافتن به هدف میرن، اصلاح میشن، بازخور میگیرن، دوباره اصلاح میشن، بازخور میگیرن، به این میگن پروسه. و در فضای مهندسی نرم افزار هم این قضیه مطرحه. یا برای بیان این که این فعالیت‌ها کارکردشون چیه، این مجموعه فعالیت‌های مدیریت قراره چه کاری انجام بدن، این عناوین شکل گرفتن، این مفاهیم شکل گرفتن، میخوان برنامه ریزی انجام بدن. مجموعه فعالیت‌هایی که کارکردشون یا به اصطلاح فانکشنشون برنامه ریزی است، یعنی مدیر یک سری از فعالیت‌هاش عبارت از برنامه ریزی. یا سازماندهی، اون مجموعه رو میخوان با هم هماهنگ کنن، در یک ساختار در کنار هم تعاملشون رو شکل بدن. هماهنگی خیلی مفهوم کلیدیه تو این مفهوم سازماندهی. یا هدایت رو راهبری کنن، directing or leading. directing عنوان قدیمی تر، اصطلاح قدیمی تر، امروزی تر دیگه شده leading، رهبری کنن. و یا به اون مجموعه فعالیت‌هایی که در اون مجموعه انجام میشه نظارت داشته باشن، کنترل کنن و اصلاح کنن. از یه جهت دیگه باز تو این تعاریف و وقتی میخوان به خواستگاه این مجموعه فعالیت‌های مدیریتی اشاره کنن و اینکه این مجموعه فعالیت‌ها آموزش پذیرن یا نه، از کلمه علم یا هنر استفاده میکنن. میگن مدیریت، این سوال در اون مبانی مدیریت مد. مدیریت بالاخره علم است یا هنر؟ منظورشون از این علم اینه که از بحثای علمی کمک میگیره و قابل آموزشه اون فعالیت‌ها و توانایی‌های مدیریت. منظورشون از هنر اینه که قابل آموزش نیست، یه چیز تجربیه، یه مهارت تجربیه و باید به تجربه اونو به دست آورد. که در پاسخ نظریه پردازان به تدریج به این سمت رفتن، حالا اون کلاسیکا که اول میگفتن هنره، بعد به تدریج اومدن گفتن علم، الان دیگه میگن هر دوه، مدیریت بهره ای از هر دو داره. یا یکی دیگه از سوالات آغازین در مطالعه مدیریت در اون بحثای رهیافت ما به مدیریت اینی که مدیران چه کار میکنن، یه مدیر چی کار میکنه، چه فعالیت های انجام میده. با سه تا روی کرد به این سوال پاسخ میدن. یکی ثبت فعالیت های کاری. یعنی چی؟ یعنی میگن مدیر چای میخوره، مدیر تلفن میزنه، یعنی رفتن نشستن مدیرها رو نگاهی، مدیر گزارش میخونه، مدیر گزارش مینویسه، مدیر امضا میکنه، مدیر مذاکره میکنه، مدیر جلسه میره. یه رویکرد این بوده که خب اون رویکردهای قدیمی تریه، هنوزم کاربردهایی داره ولی کمتر. یه رویکرد همون رویکرد انجام وظایف یا فانکشنه. مدیران چه وظایفی رو انجام میدن؟ همون منجر میشه به همون مفاهیم برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل. یعنی یکی از پاسخ‌ها به این سوال که مدیران چه کار می‌کنن، چون براشون مطرح دیگه. این ما می‌خوایم بدونیم این مجموعه، ببینید برگردیم به اون سوال، این سلسله رو یادمون نره. این مجموعه که سازمانه چگونه موفق میشه؟ مدیریت عامل مهمیه در موفقیت. خب مدیریت چه کار می‌کنه که موفق میشه؟ این وظایف رو انجام میده، برنامه‌ریزی میکنه، سازماندهی میکنه، رهبری میکنه، کنترل میکنه. یه رویکرد دیگه، رویکرد ایفای نقش هاست که توش ذیل این بحث ها در امتدادش بحث های مهارت های مدیران، شایستگی های مدیریت مطرح میشه. یعنی میگن اصلا ما کاری نداریم که مدیران چه وظایفی دارن، ما میخوایم ببینیم چه نقش هایی رو ایفا میکنن. حالا در اون رویکرد دوم که انجام وظایفه، این مشهورترین الگوه، یعنی دیگه مورد اتفاق نظرترین الگو اینه. برنامه ریزی میکنن، سازماندهی میکنن، هدایت میکنن، کنترل میکنن و اینا دائم در حال چرخشه. ممکنه در آن واحد هر چهار مرحله رو در آن واحد در یک لحظه برای یک امری طی کنن. و یا یکی از نظریه های قدیمی و کلاسیک در اون روی کرده ایفای نقش ها، نظریه آقای مینسبرگ که اومده 5 تا مدیر عامل رو در 5 سازمان آمریکایی مورد مطالعه قرار داده و گفته نوعاً مدیرها این نقش ها رو ایفا میکنن. وقتی که در جایگاه و پست رسمی مدیریت قرار گرفتن، این نقش ها رو ایفا میکنن. نقش های اینترپرسونال، میان فردی، اونا نقش‌های اطلاعاتی که اینا رو اون یکی تأثیر میذاره و نقش‌های تصمیم گیری و تصمیم گیرندگی. اینم باز پس موضوع مدیریت از زاویه این که چه نقش‌هایی ایفا میکنه، ببینید یه همچین گستردگی پیدا میکنه. الان ما کجاشو بگیریم؟ یعنی برای موضوع مدیریت در قرآن مثلا سخنگو بودن رو مورد مطالعه و تحقیق قرار بدیم؟ اینا مطرحه دیگه. حالا رسیدیم به بحث شیرین خودمون. خسته هم شدید، ببخشید طولانی شد، تموم شد. حالا بالاخره ما موضوع مدیریت چیه؟ مطالعه مدیریت رو ما از کجا شروع کنیم؟ اونا از کجا شروع کردن؟ چند دقیقه دیگه. آره ببخشید، من معذرت. اونا از اینجا شروع کردن که اومدن گفتن در موفقیت مجموعه ها عامل مدیریت عامل مهمیه. خب ما هم از همینجا شروع کنیم. ما چرا میریم از نتایج مطالعات اونا شروع میکنیم؟ یه سریشو الان دیدیم، یه مرور سری داشتیم. ما هم از همینجا شروع کنیم، خود رخداد مدیریت رو مورد مطالعه قرار بدیم. آقا مدیریت الان یعنی چی؟ یعنی ارتباط یک بالا دست با زیر دست، همینه دیگه مدیر بودن، یعنی همین. و این چیزها رو مورد سوال قرار بدیم، واقعا آیا مدیر به عنوان مهمترین عامل موفقیت سازمانه؟ در نظریه های مدیریت ارزیابی موفقیت مدیر به همینه ها، که سازمان به اهدافش دست پیدا کرده یا نه. یکی از بحث‌های آغازین مدیریت همینه، مدیر موفق مدیری است که مثلا در دستیابی به اهداف سازمان چنین و چنان. این سوالات رو یه بار دیگه ببینیم، بازبینی کنیم. مدیران رو به عنوان همون زمامداران، صاحبان فرمان و امور سازمان مورد مطالعه قرار بدیم و طبعا از زوایای مختلف و علوم گوناگون به مدیریت نگاه کنیم. ما هم یعنی همین مسیر رو بریم، مایی که میخواییم مباحث مدیریت در مکتب قرآن رو دنبال کنیم، موضوع مدیریت رو با همون نقطه های آغاز اونها شروع کنیم، از سوالات شروع کنیم. به عبارت دیگه به این سوال پاسخ بدیم که بیان ما درباره موضوع مدیریت چیست؟ بیان خیلی مهمه. این ما دیگه آدم ناآشنای دور از مکتب قرآن نیستیم. این همین هایی که الان ما یه بار دیگه ماهایی که فرض کنیم در مکتب قرآن، در پرتو علم و درس قرآن داریم زندگی میکنیم، سعی میکنیم که زندگی کنیم، اگه بیایم به این موضوع نگاه کنیم، اون وقت ما چه چیزایی رو میبینیم؟ قرآن هم منشش همینه، قرآن هم سر سخنش با کسانی باز میشه که سوال دارن. اونایی که ما میریم از اونجا شروع میکنیم که سوال نیست، جوابای یه عده دیگه است به سوالات خودشون با بررسی های خودشون. خواهم یه اشاره بکنم به مقاله‌ای که در دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در مهر 1392 آقای دکتر سید مجتبی امامی از اساتید مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق تألیف کردن، در واقع یکی از خروجی های پایان نامه کارشناسی ارشدشونه، واکاوی نقطه آغاز در تحقیقات مدیریت اسلام. به یکی از مطالبش اشاره کنم. ایشون میگه از دو جا نباید شروع کنیم، از نظریه های مدیریت نباید شروع کنیم. میگه برای این که اونها اینو باید بدانیم که اونها نظریه های رایج نسخه های متفکران، حالا یه عبارتی دارن من اینو نمیخونم برای اینکه اصل مطلب است، به مشکلات و مسائل خاص جوامع خودشون بوده. ما نباید از اون نظریه ها شروع کنیم که برگردیم از مسائل شروع کنیم. ما همش در صدد تولید یک علم یا یک کتابیم در مدیریت، مثلا میخواییم کتاب مدیریت در قرآن تولید کنیم، هدف ما تولید کتاب مدیریت در قرآن. این نیست که مسیر، باید ببینیم مسئله ما چیه، موضوع ما چیه و اینو در ببریم در مکتب قرآن زندگیش کنیم. و در ادامه یه مثال میزنن، میگن با همین نگاه کتابخونه های ما پر از کتاب های درسی یعنی همین تکست بوک ها، جنبه آموزشی دارن، جنبه پژوهشی ندارن. چیزایی که اجماعی روش وجود داره، چیزایی که مشترک در بین دانشمندان و اندیشمندان، توش جمع‌بندی ها داره مطرح میشه تو کتابای درسی. مسائل اساسی مطرح نمیشه، سوالات اساسی آغازین مطرح نمیشه که با اون سوالات شروع کنیم حالا سیر خودمونو در مکتب قرآن داشته باشیم. ما میایم از اون نظریه و اون نتایج شروع میکنیم. و باز در ادامه میرسن به یک مطلب که تعبیر خودشون اینه، دکتر رضا داوری اردکانی که مستحضر هستین، آشنا هست براتون، استاد گرامی حوزه فلسفه، در کتاب علوم انسانی و برنامه ریزی توسعه، این کتابی که خوشبختانه ما در مجموعه کانون داریم، تعبیر جالبی دارن و بیان میکنن که چه کسی گفته ابن سینا در صدد بوده فلسفه اسلامی تولید کنه. هیچ جایی از متونش پیدا نمی کنید که گفته باشد من دنبال فلسفه اسلامی هستم. او در فلسفه بازی کرده، حالا تعبیر ایشون، مواضعی از آن را قبول نداشته و تغییر داده. سایر حکمای مسلمان نیز همین گونه عمل کردند. به عنوان یک متفکر مسلمان تربیت شده در مکتب قرآن، اومدن سراغ یک موضوع که عبارت از فلسفه باشه، ما هم اینجا خب موضوع مدیریت، و توش سیر کردن و اون به یک رفت و برگشت با بیان قرآن، اون موضوع رو برای خودشون به هرچه بیان و تبیین بهتر و بیشتر رسوندن. این شده حاصلش. بعدن ما اومدیم برچسب فلسفه اسلامی زدیم. اینجا هم همینطور. حالا موضوع مدیریت چیه؟ ما هم نگاه های خودمون رو داشته باشیم. برای مثال من اینو عرض کردم، برای مثال از کتاب روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، اولین باری که نمونه تحقیق موضوعی مدیریت در قرآن کریم داشت کار می شد، استاد گرامی آقای دکتر مرادی خیلی کمک کردن، خودشون یه پا موضوع مدیریت براشون قشنگ سیر کردن در مفهوم یابیش. توضیح خودشو داره تو اون کتاب. موضوع مدیریت یعنی مثلا همین توضیح اینجا، با یه نگاه جامعه شناسانه و به عنوان یک پدیده اجتماعی، عبارت از ارتباط انسانی دو طرفه، کسانی که اطاعت میکنند و اطاعت میشوند. این پدیده عبارت از اینه. خب ما اینو میخواییم در قرآن تحقیق کنیم، مسیر دیگه هموار شد. اطاعت میکنند تا امر یا اموری به سامان و انجام برسد، اهدافی تحقق یابد. این اطاعت برای اینه. خب بسم الله، حالا دیگه روشن شد. نقطه آغاز ما در تحقیق موضوعی مدیریت در قرآن کریم میشه با این زاویه و زوایای دیگه. من نمیگم اون نگاه هایی که اونها داشتن و سوال هایی که اونها داشتن و اونها، حالا نگیم، اندیشمندان و متفکرین در دورهای مختلف اومدن داشتن و به هر حال یه پدیده رو دیدن، توجه کردن از ایکس، مثلا گفتن مدیریت برنامه ریزیه. آفرین. پس یک بار هم با موضوع مدیریت به عنوان برنامه ریزی در قرآن تحقیق میکنیم. میبینید بعد گسترش پیدا میکنه قضیه، میره هر تحقیقی سر جای خودش قرار میگیره، دیگه فله ای نمیشه. نمیشه متاسفانه این کتاب هایی که مثلا هر جا از قرآن بحث هایی آیاتی شبیه اون یافته های نظری مدیریت میبینن و اونو میارن میذارن به عنوان مدیریت در قرآن. هر کاری که مثلا سلیمان نبی عصمت الله انجام داده، چون در موقعیت مدیریت و حاکمیت بوده، اینها رو اجالتا فهرست کنیم بگیم مشخصه های، یا یعنی ما همون نقطه آغاز به بیراه رفتیم. نقطه آغاز که عبارت از شناسایی و آشنایی محقق با موضوع و بعد تعیین عنوان اون و کلید واژه‌اش، همون جا ما داریم اشتباه مسیر رو شروع میکنیم. به عبارت دیگه، آخرین جمله، از همون ایستگاهی که دیگران اندیشمندان، متفکران، دانشمندان، صاحب نظران آغاز کردن شروع کنیم، از سوالات، نیازها و نگاه‌های خودمون به این قضیه، از بیان مسئله خود خودمون شروع کنیم. این بیان خیلی مهمه. از بیان مسئله خود خودمون، یعنی من اگه شروع میکنم و اگه این منها، ابتدای سمینار رو عرض کردم که انشاءالله زمینه باشه که این حرکت، چون دیدید که موضوع گسترده‌ایه و تحقیق یه چنین موضوعاتی باید تحقیق جمعی باشه تا به ثمر برسه و انعکاسش یک انعکاس اجتماعی باشه، یک انعکاس واقعا علمی و فرهنگی باشه. وگرنه من یه گوشه بشینم فقط خودم به این موضوع بپردازم، خب بله، نهایتاً در جغرافیای مسائل مدیریتی که خودم دارم توفیقی خواهم داشت نهایتاً، ولی جامعه ما، اون مجموعه های ما اصلاح نخواهد شد اگر واقعاً این موضوع، این عامل مهمیه در، حالا اون روی قضیه که صحبتش رو نکردیم انشاءالله خواهیم کرد، که سازمان اون مهمتره. سازمان عامل مهمتری از مدیریت. همینه که به تدریج در سیر تحول نظریه های مدیریت، الان دیگه نمیگن نظریه های مدیریت، میگن نظریه سازمان. همین بحث ها رو هم بحث های قدیمی بود. یعنی دیدن اگر نگاهشون به این مجموعه باشه بهتره. یعنی میگن این مجموعه چجوری شد که موفق شد؟ چرا بگیم این عامل موفقیتش مدیره؟ این مجموعه چجوری شد که موفق شد؟ و نظریه های سازمان به این شکل میگه. بسیار سپاسگزارم از حوصله و صبر و تحمل و شکیبایی شما در این که سوء مدیریت منو در ارائه این مباحث در این سمینار تحمل کردید. امیدوارم که تا حدی که مد نظر بود این پایه‌گذاری اتفاق افتاده باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به همه سروران حاضر و برخط تبریک میگیم. ما پیش از این که شروع کنیم در اتاق فرمان متوسل شدیم به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
خب سپاسگزاریم از همه سروران گرامی و از جناب استاد سعیدی که استفاده کردیم از موضوعی که ارائه دادن. شاید به خاطر اینکه پایه بحث داشت گذاشته میشد و این شماره یک این سلسله سمینارها بود به امید خدا، یه ذره بحث طول داشت، تفصیل داشت، نیاز بود اون پایه بحث دقیق گذاشته بشه که مشخص بشه در چه مسیری این سمینارها ادامه پیدا خواهند کرد به امید خدا. من زیاد صحبت نمی کنم چون وقت سمینار که گذاشته، فقط اگر مخاطبین چه آنلاین چه حضار سوال و مبحثی دارن بفرمایید. جناب استاد شاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سپاسگزارم، خیلی جامع کامل و عالی ارائه دادید، مباحث رو کامل پوشش دادید و به بهترین شکل فهمیدید. یه سوال از شما، بیشتر سوال قرآنیه تا سوال مدیریتی باشه، و جناب استاد مرادی دارم. حالا برخی از نظریه های دیگه غیر از 4 تا وظیفه و کار کردی که شما گفته بودید، سازماندهی، کنترل، برنامه ریزی و هدایت، رو به 5 تا مؤلفه یا کار کرد تقسیم میکنن و عنصر فرماندهی رو هم بهش اضافه میکنن. اگر که ما بگیم 5 وظیفه مدیریت هستش، و حالا شما مدیریت رو هم در تحقیق خودتون با کلیدواژه تاو در نظر گرفته بودید در قرآن،
با اون توضیحی
آره. حالا سوال اینه، مسئله از اینجا شروع میشه که حالا من فرماندهی رو مثلا در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خودم با کلیدواژه امر و نهی معادل در نظر گرفتم. سوال اینه که در ادبیات قرآن کریم با این تفاسیر که مثلا فرماندهی ذیل مدیریت، میتونیم بگیم که امر و نهی هم ذیل تاو هست؟ یعنی به لحاظ معنایی یا به لحاظ راهبردی اگه این راه رو بریم، میتونیم بگیم که تمامی معانی که از امر و نهی به نوعی استخراج شده ذیل تاو هم قرار میگیره؟ سوال اینه. خیلی ممنونم ازتون.
ببینید، خود شما هم اشاره کردید این که مدیریت از جهت این که چه وظایفی هست، و برخی گفتن بیشتر این کتابای درسی بیشتر اون 4 تا وظیفه رو برشمردن، ولی به قول شما 5 تا هست و حتی پست کورب هم هست. به قول اون بند خود پست کورب مخففه 7-8 تایی: پلانینگ، ارگانایزینگ، استافینگ، ریپورتینگ، مثلا همه اینا انواع این چیزا هست. اینا همه نظریه هست و در این نظریه هاست که مدیریت با اون ذیل رابطه صدر و ذیل دارن. این معنیش این نیست که این مفاهیم در قرآن هم ارتباطشون اینجوریه. یعنی ما موضوع رو
نظریه رو اثبات شده بگیریم، یعنی کاری ندارم. حالا با اون بحث ها عرض کردم که سوال من سوال قرآنی بیشتر، معانی مثلا شاید اگر من در رابطه با تاو هم کاری روش تحقیق میکردم میتونستم به این سوال جواب بدم. معانی استخراج شده از امر و نهی مثلا میتونه آیا مرتبط یا ذیل مثلا تاو قرار بگیره یا نه؟ حالا فرض کنید ما اون نظریه رو گرفتیم، فرض کنید صحیح درست گرفتیم، سوال اینه که آیا یا اصلا سوال رو یه جور دیگه من مطرح بکنم، آیا ما بعداً توی دانش و علومی به این معنا، سوال فلسفی ها، سوال شاید یک سوال مبنایی باشه تا سوال اصولی و قاعده‌ای، سوال این که اگه مثلا ما فرضاً تو علم شیمی یا علم فیزیک به این نتیجه رسیدیم که آ زیر مجموعه‌ای دارد عبارت است از بی سی دی و در قرآن کریم آ مثلا معادل با فلان چیز است، بی و سی و دی هم معادل با فلان چیز است، بنابراین اگر ما در رابطه با بی و سی و دی تحقیق بکنیم به این معنی که در رابطه با آ تحقیق کردیم، گرچه به صورت مستقیم سراغ آ نرفتیم. سوال اینه که آیا چنین رابطه‌ای که در علوم برقرار هست رو هم میتوانیم در قرآن کریم بیابیم؟ و آیا این رابطه‌ای که علم تایید می‌کنه رو بعد از اینکه ما کار روش تحقیق موضوع انجام میدیم قرآن هم تایید خواهد کرد؟
نوع این روابط یک بیانن دیگه، یک نظریه. ببینید من میگم نظریه، اون حالا معنای اصطلاحیش تئوری و اینها نیست، البته خود نظریه هم یعنی دیدگاه دیدن، تئوری هم باز همون از ریشه دیدنه، کلمه دیدن و ریشه شناسیش برمیگرده به دیدن، نوعی دیدن. نظریه هم که از کلمه عربی نظریه است، باز همینه، این نوعی نگاهه به اون پدیده است. نوع این روابط یک به اصطلاح دیدگاهی هن و یک بیانی هن از ارتباط اون دوتا پدیده. خب ما در قرآن چی داریم؟ تبیانن لکل شی، یعنی اون رابطه که به عنوان یک بیان بین اون دوتا پدیده هست میاد در مکتب قرآن، در فضای درس و علم قرآن معلوم میشه بالاخره اون رابطه چه شکلی داره، نسبتش با قرآن مثل یک چراغ میشه و نسبتش رو روشن میکنه، این رابطه کاملا همینه یا اینجاش باید اینجوری بشه، اینجاش باید اینجوری بشه. سبک بیان قرآن همین دیگه، این رفت و برگشت، اینی که عرض کردم رفت و برگشت. مثلا من اگر برگردم به 20 سال پیش و در اون نقطه که هنوز مثلا با کارگاه ها و مطالعات قرآنی که در این طی 20 سال آشنا شدم آشنا نبودم، دوباره این بحثای مدیریت رو بخونم، بیانم از اون بحثا متفاوت خواهد بود. این رفت و برگشت من به اینها، یعنی اونها ذهن و بیان منو شکل داده. خلق الانسان علمه البیان، علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، که عرض کردم آخرین مطلب بیان خودمون از مسئله همینه، اونم یه بیانه. این ارتباط فلان موضوع با فلان موضوع یا فلان مفهوم با فلان مفهوم یا فلان پدیده با فلان پدیده، این ارتباط چیزیه که ما به نظر ما رسیده و داریم بیان میکنیم، یعنی بله فرضیه است، حداقل فرضیه است. حالا این فرضیه رو میاریم در فضای یک تحقیق موضوعی در قرآن که میتونه بر پایه این موضوع بچرخه یا بر پایه اون یکی موضوع بچرخه، این دوتا موضوع یا هر دو، که ببینیم در بیان و تبیین قرآن این ارتباط چه وضعیتی داره، این ارتباط مطرحه. برای مثال عرض کنم، ما در مباحث مدیریت، نظریه های مدیریت به این سمت رفته که ما برای این که بهتر بتونه مدیریت یک سازمان انجام بشه، ببینید توی مطالعات این اتفاق افتاده، خب سازمان عنصر اصلیش انسانه، پس اگر انسان شناسی ما درست شکل بگیره ما مدیریت بهتری میتونیم انجام بدیم. و یه سری نظریه ها از مطالعات فرهنگی، مطالعات انسان شناسی وارد حوزه مدیریت شده. این ورچی از قرآن سوال کنید، این که بله که بالاخره شناخت انسان در هر امری در تحقق بهتر اون امر کمک میکنه. ولی واقعا ارتباط سیستماتیک بین مفهوم مدیریت و انسان وجود داره در بیان قرآن؟ میبینید نه. مثلا اگر موضوع متا را اگر دنبال کنید، نه اینکه اصلا وجود نداره ها، ولی در خودش این ارتباط در بد و هم وجود نداره. هر جا که آیات شما را سیر بدن و به پای انسان برسونن، همونقدر ارتباط مطرح میشه. یا مثلا در موضوع تصمیم گیری منوط به اینه در نظریه ها. در قرآن چی؟ آدم میخواد تصمیم گیری کنه و یک تصمیم گیری شایسته بکنه، یک تحقیق موضوعی با موضوع تصمیم گیری در قرآن چی به ما میگه؟ واقعا منوط به اونه. و میبینیم، من در خیلی از موضوعات این رو دیدم که اینجوری نیست. یعنی این ارتباطات بعضن اصلا وجود نداره، اون ارتباطی که در فضای مطالعات و نظریه های رایج ما دیده شده، در بیان و تبیین قرآن میریم سراغش. همون نقطه آغاز قرآن این ارتباط رو منتفی میدونه. همون نقطه آغاز یعنی در همون کلید واژه‌ای رو به شما میده، کلیدی رو به شما میده که از اول میبینید اصلا هیچ ربطی به اون موضوع نداره. اون ارتباطات چجوری دیده شده؟ مثلا یک جامعه آماری 100 نفره مورد بررسی قرار گرفته. در اون 100 نفر که در یک شرایط خاصی این دوتا متغیر مورد مطالعه قرار گرفته، در یک جامعه با یک فرهنگ بوده و دیده شده این ارتباط وجود داره و این شده یک نظریه. و بعد قدرت رسانه، قدرت سیاست‌گذاری، اقتصاد نشر، اینا بحثایی که حالا بهش خواهیم رسید، باعث شده که این نظریه رواج بیشتری پیدا کنه و اینجوری جا بیفته در ذهن‌ها که این با این ارتباط داره. به نظر اینجوری میاد. حالا آقای دکتر مرادی استاد ما هستن، ما چیزا رو تحقیق موضوع مدیریت در قرآن و من با آقای دکتر مرادی شروع کردم و یاد گرفتم.
خیلی عالی بود اصلا. من اینطوری متوجه شدم که بالاخره این میتونه برای یه فرض باشه و همون مثلا نظام مطیع مطاع اگه کار کنیم اون موقع معلوم میشه که زیر مجموعش چیه دیگه. ما هنوز کار نکردیم. کار بکنیم ببینیم مجموعه زیر مجموعش هست یا نه. شاید باشه، شاید هم نباشه. شاید هم یه چیزای دیگه باشه که خیلی پررنگ‌تره و بله.
بس همینجاست که اگر که نباشه مبنا رو قرآن بگیریم یا علم بگیریم. این یه سوالیه که فکر کنم الان اخیراً دعوای اصلی علمای مدعی کار در حوزه علوم انسانی اسلامیه که اگر که نباشه چه کار بکنیم، بگیم که علم اشتباه بکنه یا بدون مثلا اثبات علمی. گرچه چیزایی که معتقد هستیم که علم به هر حال روی کرده پوزیتیویست داره و الو بلو از اینجور حرفا، ولی بگیم که روی کرده علم ثابت نکرده ولی چون قرآن میگه میپذیریم.
این یکی از چیزایی که ما دقیقاً ورود نکردیم نوع همین آسیب شناسی ها بود. تو اون ابتدا عرض کردم که نمیخوایم به بحثای نقد و آسیب شناسی مباحث وارد بشیم، ولی به نوعی هم اون جنبه ایجابیش رو رفتیم جلو. به این اشاره کردیم که عمدتاً دلیل این مسائل از اونجاییه که ما نقطه آغازمون یه مرحله بعده. یعنی مثلا ما از بذر و زمینی که اون بذر باید در اون کاشته بشه شروع نمی کنیم. ما از میوه شروع می کنیم و با اون میوه می خواهیم بحث کنیم. این میوه رو ما می خواهیم اسلامیش کنیم، مثلا اینجوری شروع می کنیم. ما گلابی رو مثلا می خواهیم گلابی مثلا که از مشهد اومده، این گلابی رو می خواهیم گلابی تهران باشه و این گلابی رسیده از مشهد اومده. اگه می خواهیم گلابی تهران درو کنی، گلابی آبلی که خیلی هم خوشمزه است، بذرش رو تو این زمین تهران بکار، بهش رسیدگی کن و گلابی تهران درو کن. گلابی مشهد ورداشتی آورده اینجا، داری میگی خب من این گلابی رو چجوری با چه بسته بندی بکنم گلابی تهران؟ به قول اون همشهری ما گفته بود یکی از سوغاتی‌های خوب زنجان خربوزه مشهده. ماجرای این بحثای ما اینه. مثلا یه چیزی اون محصوله برمیداریم میایم سر اون محصوله چونه میزنیم. نه، شما برگردید به مسائل خودتون. واقعا نیستیم، ما میخواییم کتاب تولید کنیم در مدیریت اسلامی. روی کردی که غالبا اساتید ما این حالا همین مقاله‌ای که عرض کردم آقای دکتر امامی دادن، دو سه تا مقاله به عنوان سابقه آسیب شناسی مطالعات مدیریت اشاره کردن، از جمله آقای دکتر خنیفر یک مقاله مصطفی و جامعی تو اون مقطعی که داشتن آسیب شناسی پژوهش‌های مدیریت اسلامی رو انجام دادن، تو اون بحثا به اینا اشاره کرد. این نقطه آغاز.
خب من کوتاه میگم. خیلی ممنون، خدا رو شکر من از اول بحث بودم آنلاین، اگر دیر رسیدم تمام بحث رو داشتم، خیلی عالی بود و فقط این میکروفون رو گرفتم که یه تشکر ویژه بکنم، به خاطر اینکه پایه‌گذاری یه سری بحث‌های کلان مثل بحث مدیریت با این جامعیتش خاصش نکردیم، بحث مدیریته و جامعیت داره، خیلی کار اساسیه و ذهن‌ها خیلی باید آماده بشه تا مباحث بعدی بیان بشه. این خیلی مهم بود و بهترین شکلش بیان شد توسط شما، چون همینجوری که الان این اخیرم اعلام که همین بیان کردین، نباید بریم سراغ میوه، نباید بریم سراغ شاخه، اول ما از ریشه مسائل رو باید بشناسیم تا بتونیم درست بهشون بپردازیم. اگر یه تعریفی داریم برای مدیریت که مدیریت هنره، مدیریت کردن هنره، هنر آموختنی نیست و خیلی عقبتر از این حرفای کتاب و این هاست بهش پرداختن. و دو نکته اساسی که شما تاکید کردین چند بار روش و خیلی مهم بود برای این پایه‌گذاری، یه بحث جامعیت و همگانی بودن و این منهاست توی مدیریت، و یک بحث وقتی ما داریم بیانش میکنیم در قالب یک انسان، انسانی بودنش، این دوتا خیلی اساسیه به نظر من توی پایه گذاری ها برای صحبت راجع به مدیریت. خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی سپاسگزارم. با این نگاه که بریم به عنوان مطلب از جانب خودم، مطلب پایانی، با این نگاه که ریشه شناسانه موضوع رو از اون ریشه ها بشناسیم بریم جلو، قادر خواهیم بود که گنجینه ها و مباحث کهن حکمای خودمون رو بازیابی کنیم تو این موضوعات که چون عنوان مدیریت نداشتن فراموش شدن، چون عنوان مدیریت نده. یعنی مثلا شما در کتاب‌های پیشینیان در تفاصیل ما چون جایی نمی‌بینید که کلمه مدیریت یا الاداره درج شده باشه و بعد زیلش یه بحثی اومده باشه، دیگه ما میگیم خب در گذشته هیچ بحثی از مدیریت و سازمان مطرح نشده. و از اونم عقب‌تر در سیره نبوی، در سیره ائمه اطهار، از اون اساسی تر، اونجا هم چون این اصطلاحات رو نمیبینیم پس دیگه میگیم اینا دیگه بحثای جدیده. اینا هست، اینایی که عرض میکنم این دیدگاه ها هست که مدیریت و سازمان پدیده نوین و مدرنیست که هیچ سابقه ای در طول تاریخ بشریت نداشته و برخورد ما باید باهاش این شکلی باشه. سازمان پدیده مدرنیست، هست دیگه مدرن.
خب با مطلبی هست. تشکر از همه سروران. من فقط یه مطلبی دارم پارتی بازی کنم آخر کار رو. گفتن که باید بعض رو بیاریم بکنم، من میخوام میگم الان دیگه بعض رو هم مشکل داره.
بعض
رو های عقیم میدن میفروشن، بعد نمیتونیم بکاریم دوباره. بعض ها رو هم باید خودمون بعضن
و انبت نافی ها حب با
مسئله خیلی پیچیده است در حوزه های مختلف این چالش ها.
بله دقیقا همینطوره.
انشالله بتونیم یک سمینار علمی هم با موضوع علم و دین خانم شرکت توسلی که پایان نامشون بوده داشته باشن، شاید گوشه ای از مباحث چالشی این علم و دین اونجا بتونه مطرح بشه، لااقل در این زمینه هم این فتح بابی بشه برای اون سمینار. خب پایان سمینار رو اعلام میکنیم. یک بار دیگه میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به همه تبریک عرض میکنیم. انشاءالله فردا از ساعت 6 تا 7 سمینار علمی 79 با موضوع آیین ختم جمعی حدیث شریف کسا رو خواهیم داشت. درست گفتم عنوان رو از حفظ گفتم با ارائه جناب استاد آقای دکتر لسانی فشارکی. اگر موافقید جمع خوانی کنیم معوضات رو که این آقای یاسین ما خیلی دوست داره و سمینار به پایان برسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وآل محمد.